بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که وقتی که ما این تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی را به پذیرین، باید برای حکم یک معنایی بکنیم که جامع بین تکلیفی و وضعی باشه. و گفتیم این اشکال بر مشهور اصولیین وارده که در هنگامی که میخوان حکم را تعریف بکنن یا حقیقت حکم را بیان بکنن، عمدتاً توجهشون به احکام تکلیفیه بوده. این تعاریفی که اشاره کردیم و این چهار مبنایی که در حقیقت حکم وجود داره، اینا با توجه به خصوص حکم تکلیفی معنا داره، در حالی که ما باید یا بیاییم تقسیم رو انکار بکنیم، بگیم اصلا حکم وضعی را مسامحتن بهش میگیم حکم و واقعا حکم نیست، یا اگر حکم وضعی حکم هست باید برای حکم به معنای جامعی بکنیم. اون معنای جامع چیه؟ گفتیم الاعتبار صادر من الشارع، اون اعتباری که از شارع صادر میشه. این اعتبار اگر مربوط به افعال مکلف باشه، من حیث الاقتضاء و تخییر، می شود حکم تکلیفی. اما اگر مسئله اقتضا و تخییر در کار نباشه یا خصوصیتی برای فعل مکلف درش نباشه، ما از این تعبیر میکنیم به حکم وضعی. گاهی اوقات اعتبار از ناحیه شارع نسبت به یک موضوع خارجیه. مثلا شارع میگه هذا العمل فاسدون، نمیتونیم بگیم این متعلق برای حکمه. عمل فاسد که متعلق برای حکم نیست. شارع میگه هذا العمل فاسدون. این یک. گاهی اوقات اعتباری که شارع میکنه نسبت به یک شی و شخصه، مثل اعتبار ملکیت که شارع اعتبار میکند ملکیت یک مالی را، حالا یا برای یک شخص یا اشخاص، حالا یا حقیقی یا حقوقی. اما میخواییم این عرض بکنیم گاهی اوقات اعتبار یک عنوان برای ماهیتیه، اینم یکی از احکام وضعیه است. مثلا شارع میگه برای این عمل که اولش تکبیره آخرش تسلیمه، با این خصوصیات و با این جهات، من عنوان صلاحیت را اعتبار می کنم. برای این عمل که اولش احرامه و بعدش مثلا طواف و نماز طواف تا آخر هست، عنوان حج را اعتبار می کنم. اینم یکی از احکام وضعیه میشه. یعنی صلاحیت، صومیت، حجیت، اینا خودش عنوان حکم وضعی رو داره. مرحوم محقق ناینی بسیار ابا دارن از این که ما اینا رو بگیم جزء احکام وضعیت. می‌فرماید اینا حکم نیست که ما بیاییم بگیم مثلا حکم وضعیه. ناینی در همون جلد چهارم فوائد الاصول اونجا در همون صفحه 350 و 385 می‌فرماید این ماهیات مخترعه شرعیه رو ما نمیتونیم بگیم حکم وضعی. چرا؟ می‌فرماید اصلا از مقوله حکم خارجه، تا چه رسد به این که ما یکی از اقسام حکم بخواییم قرارش بدیم. خب جوابی که مرحوم ناینی ما میدیم اینجا این است که شما حکم رو چی معنا میفرمایید؟ اگر حکم را همون خطاب الله المتعلق به افعال المکلف معنا میکنیم درست میشه. در اینجا خطاب این شعاره میگه حاضهی صلاتون، حاضا صلاتون، حاضا حجون، خطابی وجود نداره. ولی اگر آمدیم حکم را این معنایی که ما کردیم، یعنی ال اعتبار و صادر من الشاره، خب کی الان اعتبار کرده این عمل رو بهش میگن صلات؟ شاره اعتبار کرده. کی اعتبار کرده این مجموعه این افعال رو بهش میگن حج؟ شاره اعتبار کرده. پس طبق این بیانی که ما عرض کردیم ماهیات مخترعه شرعیه عنوان حکم وضعی را پیدا می کنن. صلات بودن، حج بودن، اینا عنوان حکم وضعی رو پیدا می کنه. بخند برای چی؟ خطاب نیست، شعاره میگه من اعتبار کردم نماز. یه وقت میگه که عقیم و سلا، او میشه خطاب. خیلی خوب، خطاب انشائیه، خطاب انشائیه دیگه. این باز خطاب نیست. مراد از خطاب یعنی که انشاء اشاره الان بیاره روی این شعاره. الان میگم به این میگم نماز، من به این میگم صدقه، من به این میگم زکات، من به این میگم حج. اینا اعتباریست که شعاره برای این امور داره میکنه. درش هیچ امری، نهی، خطابی هم وجود نداره. حالا از دید بیان امام داره اینو میخوام نهش اشاره بکنن. درسته. اون معنی که متوجه شدن چیه؟
این قطعاً یک سری ماهیات
کسی نمیگیره. همین عرض کردم ناینی تو ذهنش هست که حکم یعنی خطاب، امر و نهی. خب اگر این باشه بگیم بعد نماز، خود نماز بودن این خطابی نداره، خودش خب پس این اعتبارات شهری رو چی اسمشو بگذاریم؟ ببینید ما وقتی راه داریم یه ما حکم نیاید بگید هو الخطاب. عرض کردم این مطلب حالا یه مقدار دقت کنید در کلمات بزرگان. عمدتاً وقتی میخوان حکم رو معنا بکنن نظرشون به احکام تکلیفی است. هو الخطاب الصادر من الله المتعلق به افعال العباد من حیث الاقتضاء و التخییر. این خطاب، این تعریف حکم تکلیفی اصلا. ولی ما میگیم ما شما چرا حکم اینطور معنا میکنیم؟ حکم یعنی اون اعتباری که از ناحیه خدا به ما انه شارعون صادر میشه. این قید هم دیگه یه قید لبی همراه او هست. ما نمیخواییم باز بگیم مطلق اعتبارات خدا حکمه، نه، میخواییم بگیم اعتبار من ناحیت شاره بما انه شارعون. شارع چرا این رو براش اعتبار صلاحیت کرده؟ برای اینکه بعداً میخواد دستور بیاره روش، بعداً میخواد امر بیاره متوجه این فعل بکنه. لذا اگر حکم رو اینطور معنا کردیم، به خوبی این ماهیات مخترع شرعیه عنوان حکم رو پیدا میکنه. خیلی خوب، عرف حکم اغلا رو چجوری معنا میکنیم؟ الان یه حکمی اغلا میخوان صادر کنن، این حکم اغلایی رو چجوری معنا میکنید شما؟ بگید اعتباری که این مولا میکنه، مولا میگه من الان این لازم میخوام بکنم بر شما، اینو میخوام بر شما ممنوع بکنن، میشه اعتبار دیگه. احکام مولوی، احکام اغلایی هم یک سری اعتباریاته، خارج از اعتباریات نیست. خب امام رو از به کلام امام آقای لطیفی عرض بکنم، ایشون نگفته این رو. ببینید نائینی در فوائد الاصول فقط تنها مطلبی که داره، حالا رو به وضوحش واگذار کرده مرحوم نائینی، نائینی در فوائد الاصول میفرماید که این ماهیات مخترعه شرعیه رو ما نمیتونیم بهش بگیم حکم تا چه رسد به این که بیایم بگیم از عنوان حکم وقتی رو داره. حرف نائینی فقط همینه، نه استدلالی آورده، یعنی رو وضوحش گذرونده مسئله رو. من عرضم اینه، اگر از ما سوال کنن چرا نائینی این رو میگه، بگیم حتما نائینی برای حکم معنایی میکنه، همین معنا رو دیگه. حکم یعنی خطابه متعلق به افعال عباد من حیث الاقتضاء و تخییر، یا حالا من حیث الاقتضاء و تخییر شم نیاره، میگه خطاب. خطابات شرعیه رو میگه حکم. اساسا اگر یه مراجعه کنید به کلمات قدمای اصولیه، قدمای اصولیه همه میگن حکم یعنی خطاب الشاره. اصلا این در اصول قدیم در کتاب های اصولی گذشته فراوان آمده، حکم یعنی خطاب. خب اگر این رو بگیم، بگیم درست این ماهیات مخترع خطاب الان نداره، خودش وقتی شارع بخواد بگه من اعتبار میکنم، این عنوان صلاحیت رو داره. کجا خطاب هست؟ نه. حالا شما اجازه بدید من الان کلام امام رو عرض بکنم، بعد فرقش رو با این عرضی که ما عرض کردیم کاملا روشن میکنیم. ببینید امام اون روز عرض کردم، مرحوم نائینی، اینا رو در ذهنتون داشته باشید و خوب بنویسید، نائینی و اصفهانی این دو بزرگوار تصریح دارند ماهیات مخترعه شرعیه عنوان حکم وضعی را نداره، تصریح دارن اینا. خب امام رضوان الله تعالی علیه تصریح داره حکم وضعیه، از بیانی که مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول داره، از تعریفی که ایشونم میکنه، از اونم استفاده میشود که این عنوان حکم وضعی رو داره. خب حالا ببینید امام با مرحوم نائینی چه کار کرده. گفتیم استدلال نائینی استدلالی نکرده، فقط یک ادعا کرده، میفرماید این ماهیات مخترعه شرعیه اصلا حکم برش اطلاق نمیشه. خب امام در جواب میفرماید که این کلامی که نائینی گفته، فإنها یعنی فإن الماهیات المخترعه قبل تعلق الامر بها و این لم تکن من الاحکام الوضعیه. امام فرمان ما قبول داریم قبل از این که شارع بیاد وجوب را به نماز متوجه بکنه، این نماز از احکام وضعیه نیست. لکنها لم تکن قبله من الماهیات المخترعه لعدم کونها من المقررات الشرعیه. این عیده و انما تسیر و مخترعات شرعیه بعدما قررها الشارع فی شریعته، بعد از اینکه شارع در شریعتش آمد اینها رو متعلق حکم قرار داد، میشود احکام وضعیه، میشود مخترعات شرعیه به جعلها متعلق للعوامل. یعنی بعد از اینکه این نماز را متعلق امر قرار داد حالا میشه مخترع شرعی. جوابی که امام از نائینی میدن اینه و بعد میان یک تأییدی برای فرمای خودشون میارن. تأییدشون اینه، میفرماد مگر جزئیتی که از احکام وضعیه نیست؟ چرا؟ شما جزئیت رو چه زمانی میگید از احکام وضعیت؟ زمانی که یک امری به یک مرکبی تعلق پیدا بکنن، بعد به جزئیت رو به عنوان حکم وضعی انتظار بکنید. اما اگر امر به مرکب تعلق پیدا نکنه جزئیت ندارید. میفرمان همین حرفی که در مورد اجزا میزنید در مورد کل میزنیم، یعنی کل این صلات قبل تعلق الامر این عنوان حکم وضعی را ندارد، عنوان مخترع شرعی را ندارد. بعد از اینکه امر بهش تعلق پیدا کرد میشود مخترع شرعی. پس چی شد فرمایش امام در جواب نائینی؟ در جواب نائینی میفرماید حرف شما نائینی قبل تعلق الامر درسته، قبل از اینکه امر بیاد به این نماز تعلق پیدا بکنه این فعل خارجی عنوان حکم وضعی رو نداره، یک مخترع شرعی نیست، دو اما بعد از اینکه امر بهش تعلق پیدا کرد این عنوان مخترع شرعی رو پیدا میکنه و عنوان حکم وضعی رو پیدا میکنه و آمدن این کل را و این مرکب را به اجزا تشبیه کردن. فرمودن همونطوری که برای جزئیت تا امر نباشه شما نمیتونید جزئیتی رو انتظار بکنید، برای این مخترع شرعی بودن کل و مرکبم مسئله همینطوره. خب ببینید ما بخواییم یک تاشیهی بزنیم به فرمایش امام، ما بخواییم عرض بکنیم که شما نیایید مسئله مخترع شرعی بودن را معلق بر تعلق امر بکنید، بلکه ایما قبل از آنی که شارع وجوب رو بیاره شارع اعتبار نماز بودن برای عمل کرده یا نه؟ شارع اعتبار می کنن به ما انهو شارعون، این به ما انهو شارعون به خاطر اینکه بعداً میخواد امرش متوجه کنه، یعنی نمیخواد یک کار لغوی بکنه بگه خب من همینطوری برای این فعل اعتبار صلاتیت می کنم بدون اینکه اثری بر این اعتبار متردد بشه. این اعتبار موضوع می شود برای که بعداً امر بیادش وارد بکنه، اما این اعتبار این مخترع شرعی بودن حقیقتش رو از این امر اکتساب نمی کنه. قبل از اینکه امر بیاد کی گفته به این عمل نماز؟ کی اعتبار کرده این عمل حج؟ شارع به چه عنوان اعتبار کرده؟ به عنوان انه شارعون بگیم همین مقدار کافیه این عنوان حکم وضعی رو پیدا میکنه. اون وقت امام رضوان الله تعالی علیه در همین این عبارتی که خوندیم از استصحاب امام بود، همون صفحه 65 به بعد، 67 بله صفحه 67 بله امام رضوان الله علیه می فرماید مرحوم نائله حالا خیلی سر این که به این بگیم حکم نمیخواد دعوا کنیم منطقه این ملن وضعیاته یعنی اگرم بهش حکم نگیم این عنوان وضعیات رو داره ما عرصی هدیم که نه نائله حکم رو خطاب معنا کرده باید این تفسیر رو عوض کنه حکم یعنی الاعتبار و صادر من از شاره به معنم شاره و عرض می کنم که اینم رو بشکم حکم وضعی چه ابایی داریم ما همانطوری که شارع جهل دیروز گفتیم امام خودشون قبول کردن جهل نبوه برای نبی اکرم صلوات الله علیه نبوت امامت رسالت خلافت ولایت قضاوت همانطوری که اینا حکم وضعیه شارع جعل عنوان صلاتیت رو برای این عمل متا اونجا اشخاص هست قضا قضاوت و ولایت رو برای اشخاص خدا قرار داد اینجا برای فعلی چه خارجی این عمل خارجی این مرکب خارجی شارع جعل این عنوان رو برای اون شارع جعل عنوان حج رو برای این پس نتیجه میگیریم این ماهیات مخترعن عنوان حکم وضعی رو داره و تعریفی که ما کردیم ما هم آمدیم برای اصل حکم یک تعریفی ذکر کردیم هم برای حکم تکلیفی مسئله اقتضا و تأخیر مطرحه غیر از اقتضا و تأخیر هر اعتبار دیگری که از شارع صادر شده باشد بما انه شارع این عنوان حکم وضعی رو داره فقط اینجا من این نکته رو عرض بکنم امام در کلامشون فرمودن حکم کلو چی در ذهنتون هست کلام امام رو دیروز خوندیم فرمودن کلو مقررین همه مقررات رو فرمودن حکم ذهن شریف امام رضوان الله تعالی علیه این بوده حکم رو باید در ناحیه مقررات و قانون ما جستجو بکنیم ما مهم عرض کنیم نه مقررات و قانون مگر رسالت قانونه مگر نبوت که خود شما پذیرفتید به عنوان حکم وضعیه مگر قانونه مگر خلافت این که خدا بشر رو خلیفه خودش قرار داده قانونه مگه قانون نیست اما یه اعتباره یک اعتبار شرعیه من از شاره هست چی اشکال دون آیده دیگه را نه اعتبار هم از خطابه صدور برای خطاب نیست خیلی صدور برای خطاب نیست حالا عرض کردم شاره ببینید شاره اعتبار می کند این عمل رو مهان صلات کجاش خطابه میدونم صادر یعنی صادر من معتبر نه به عنوانی که بلهم خطاب خطاب اونجا که انشاء و امر و نهی دارش بیا چی فرق بوده شما؟ من خیلی خب این اشکال رو خود فرمودید ببینید ما قبلا کلام مرحوم اصفهانی رو نقل کردیم مرحوم اصفهانی برای اینکه بفرماید مخترعات شرعیه عرض میکنم که عنوان حکم وضعی رو نداره فرمود اینا قابل جعل نیست و اگه یادتون باشه آمد گفت جعل یا به ماهیت تعلق پیدا میکنه یا به وجود هر دو رو در ماهیات مخترعه رد کرد ما قبول میکنیم این فرمایش درسته ولی کی گفته حکم عبارت از جعل حکم رو داریم ما معنا میکنیم به اعتبار اعتبار هم از جهله وقتی شما رو میگید حکم اعتبار و صادر من از شاره این ممکنه در جهل باشه همانطوری که در جوابشون الان عرض کردم جهل انشاءه جهل از امور ایغاییه و حالا البته ببینید این جهلی که در اینجا ما میگیم درش انشاءه درش عرض می‌شود که این قائل ما در اینجا ابد و حالا هنوز به اون مزا نرسیدیم. احکام وضعیه رو شیخ فقط میگه از احکام تکلیفیه منتظه، اما اخون قبول نداره. الان هم کثیری از بزرگان
قانون اصفهانی هم هنوز اینو قبول دارن، هم مسئول هایی که اینو وضعیات هستن مسئولات هستن، اما مسئولاتی که اولاً در اوزا
نه کلام اصفهانی رو ببینیم. کلام اصفهانی این بود که اصفهانی فرمود اون چه که از شارع صادر میشه یا حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه یا از مخترعات شرعیه است. آمد قسم سوم قرار داد. ما یه روز کلام اصفهانی رو گفتیم اینجا، قسم سوم که قسیمه برای اون دو قسمه مخترعات شرعیه، و بعد فرمود در مخترعات شرعیه چون جل وجود نداره لذا نه حکم تکلیفی نه حکم وضعی. گویا مرحوم اصفهانی میخوان بگن در حکم حتما باید جل وجود داشته باشه. حالا ببینید از این بیانی که ما الان در اینجا برای تحلیل رو حکم کردیم، این مطلبی که مشهور بین اصولیینه، مشهور بین اصولیین چیه؟ مشهور بین اصولیین است که حکم از ایقاعیاته، حکم از انشائیاته. خب اگر این حرف رو بزنیم که در ذهن مرحوم اصفهانی هم همین بوده، در ذهن نائینی هم همین بوده، معناش این است که حکم به عنوان جعلی رو داره، یعنی از جعلیات، جعلیات آن انشائیات. خب اگر این شد، خب نیاز به انشاء و خطاب پیدا میکنه. اما اگر ما میگیم اون مطلق اعتبار شاره، شاره قبل از این که امری بیاورد برای این نماز اعتبار میکند این فعل رو به عنوان سلام. شما ببینید در اونجایی که میگید خدا انسان رو خلیفه قرار داده، خوب اینو دقت کنید، آیا اونجا انشایی دارید، خطابی دارید یا نه؟ اینو خدا میگه من دارم اعلام داره میکنه، خبره، اخبار میکند از این که خدا انسان را خلیفه خودش میداند در روی زمین. نمیاد بگه من از همین حالا جعل میکنم خلافت را برای تو، نه، انسان خلیفه است. هر کدوم که کلمه جعل آمد این جعل اصولی نیست که ما جعل و جعل لا جهنم دل کافرین میدونم اون جعل انشائی نیست که، اون تکوینیه، اون جعل تکوینیه. در اونجا هر جایی کلمه جعل آمد نمیتونیم برام خود بیم که این عنوان انشائی رو داره. ببینید بخواب این رو عرض بکنم که ما بخواب بگیم شاره اگه اعتبار کرد این رو به عنوان خلیفه خودش، انشائی هم در کار نیست. آیا شما بگید هر اعتباری انشائه؟ خیلی خوب، ببینید اگر گفتیم اعتبار هم از انشائه، اینجا باز این مطلبی که مشهور بین اصولی اینه که هر حکمی عنوان انشائی داره، این هم میره کنار. عرض بکنم که خب پس ببینید ما تعریف حکم رو ذکر کردیم، اقسام حکم رو ذکر کردیم، دو گفتیم عناوینی مثل رسالت و نبوت و امامت و اینها همه داخل در حکم وضعی هست و مرحوم نائینی قبول نکردین رو، امام پذیرفتن، ما هم به تبع امام پذیرفتیم. این سه ما پذیرفتیم به تبع امام رضوان الله علیه که مخترعات شرعیه، اینا به حکم وضعی هست. منتها فرق بین عرض ما و فرمایش امام اینه، امام فرمود این ماهیات بعد از تعلق الامر عنوان مخترعات شرعیه رو پیدا می کنن. ما عرض کردیم نه، مخترع شرعی به نفس اعتباره ولو امرم تعلق پیدا نکنه، اما شارع همین که به ما انه شارعون اعتبار می کنه این عنوان مخترع شرعی رو پیدا می کنه. حالا اینجا یه کلامی رو بخواییم براتون نقل بکنیم، یه مقدارم باید فوسده بکنیم در فهم این کلام، و اون کلام کلامی است که مرحوم محقق عراقی علی الله مقام الشریف داره، که اگر بخواییم در یه عبارت کوتاه بگیم، امام و مرحوم آقای خویی در یک طرف و اونایی که از این دو بزرگ مرتبعیت کردن که حتی مخترعات شرعیه را میگن احکام وضعیه، داخل در احکام وضعیه قرار میدن، از این طرف مرحوم عراقی میفرماید یه مطلبی مشهور بین اصولیین، و اون مطلب این است که میگوین احکام تکلیفیه احکام جعلیه. میفرماید مشهور اصولیون قائل به مجعول بودن و جعلیه در احکام تکلیفیه شدن. میخواد بفرماید ما برای شما اثبات بکنیم این حرف باطله. یک تقسیمی رو میدن، من فقط تقسیمشو، البته تقسیم در عبارت ایشون به این روشنه نیست، اما مجموع کلام ایشون این تقسیم ازش در میاد، عنوانش رو عرض میکنن، آدرسش هم میدین که مطالعه بفرمایید برای فردا. مرحوم عراقی میفرماید ما در شرع و عرف در میان عقلا و عرف و شرع مجموعه یک حقائق جعلیه داریم، یک اعتبارات محضه داریم، دو یک عناوین انتظاریه داریم، سه اون تقسیمی که در روزهای اول از قول مرحوم ناینی ما برای شما آمدیم بیان کردیم. ناینی فرمود وجود یا واقعیست یا اعتباری یا انتظاری. اونجا فرق بین اعتبار و انتظار هم گفتیم، کلام اصفهانی هم در انتظاریات بیان کردیم، اما این تقسیم هم حائز اهمیته. ایشون میگه ما یه حقائق جعلیه داریم، یه اعتبارات محضه داریم، یک عناوین انتظاریه داریم. به کتاب عرض میکنم نهایت الافکار جلد چهارم صفحه 88 مراجعه بفرمایید که جا فردا توضیحش رو میدیم. من یه نکته رو عرض کنم، ما چند سالی هست که در این بحث فقه و اصول از آقایون تقاضا میکنیم که بیان بحث رو تقریر بکنن. این تقریر که روش اصرار داریم فواید زیادی داره. اصلا علت این که ما 8 و 10 دقیقه یا 8 و ربع میاریم، این 10 دقیقه 1 ربع رو زمان رو خالی میگذاریم، برای از که آقایون زودتر بیان، از روز قبلم یک کسی معین بشه که فردا این همین بحثی که ما امروز گفتیم 10 دقیقه 1 ربع اون لب مطلب رو بیاد بیان بکنه. در حوزه های قدیم در نجف، در سامرا عرض می شود که به خصوص این بحث تقریر در همین قوم هم بوده تا یه حدی، که الان امروز ما آمدیم یه تعریف برای حکم کردیم، کلامی از امام نقل کردیم، کلامی از ناینی نقل کردیم، جواب دادیم و نتیجه گرفتیم. یکی از آقایون میاد 10 دقیقه لب مطلب رو میگه و شما هم بقیه از آقایون هم تشریف بیارید گوش کنید ببینید ایشون درست میگه درست نمیگه. این یک نکته. اون کسی که داره تقریر میکنه به این وسیله قوه تدریس پیدا میکنه، یعنی بعدا بخواد تدریس کنه این بحث ها رو به راحتی میتونه تدریس بکنه. این اولا ذهن خودش وقتی میشینه اینجا میخواد این مطلب رو بیان کنه متوجه میشه کجاش براش مبهمه کجاش مبهم نیست، ذهن خودش هم قوی‌تر میشه. و نکته سوم این است که اشکال ممکنه بکنه، بگه آقا این حرفی که فلانی دیروز زد من اینجا قبول ندارم این حرفو، و جوابی بده از مطالبی که ما عرض کردیم. این مسئول این امور تحقیق هم آقای محمودی هستن. آقایون حتما مشارکت بکنید، منحصر به 5-6 نفر نشه، سعی کنند که همه آقایون نوبه بگذارن برای این تحقیق. این فواید زیادی داره. حالا من هم اگر این وقتی اول وقت بشه خودم هم میام میشینم از این تحقیق استفاده نکنم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.